بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين النبي صلى الله عليه وآله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. پیغمبر اسلام فرمودن اگر که خداوند به دست توی انسان یک نفری را هدایت بکنه برای تو بهتر هست از دنیا و اون چه که در دنیا هست. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. قوله والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه لا ينبغي ان يشك في ان الكليه المنطقيه غير موجود في الخارج فان الكليه انما تعرض للمفهومات في العقل ولذا كانت من المعقولات الثانيه وكذا في ان الكليه العقليه غير موجود في الخارج فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل وإنما النزاع في أن الكلية الطبيعية كالإنسان من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل هل هو موجود في الخارج بوجود أفراده أم لا بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد والأول مذهب جمهور الحكماء والثاني مذهب بعض المتأخرين. یکی از بحث های مفید و دقیق منطق و فلسفه عبارت است از بحث کلی طبیعی. لا شک در این معنا که کلی منطقی جاش فقط ذهن و وجود خارجی نداره، این معنا اتفاقی هست و کسی هم درش اختلافی نداره. چرا؟ چون کلیت که همون کلی منطقی باشه، گسترش مفهومی، همون مفهوم الذی لا یمتنع و فرض و صدقه علی کثیرین، و اجالتاً ظرف کلیت که همون کلی منطقی باشه ذهنه و کلیت هم در ذهن عارض بر یه مفاهیمی مثل انسان و حیوان و امثال اینها میشه و لذا کلیت را گفتن که از معقولات ثانیه هست، یعنی در مرتبه دوم تعقل میشه و عارض بر یه مفهوم دیگری میشه و وصف برای یه مفهوم دیگری قرار میگیره. پس بنابراین کلی منطقی که شکی نیست که وجود خارجی نداره و تنها وجود ذهنی داره، چون ظرف کلیت ذهن عقل کلیت که همون کلی منطقی باشه و کسی هم در این معنا اختلافی نداره. ولا شک در این که کلی عقلی هم تنها وجود ذهنی داره و وجود خارجی اونم نداره و این معنا هم اتفاقی هست و احدی درش خلافی و اختلافی نداره، چون کلی عقلی همون مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی هست. ولا شک که کلی طبیعی مثل انسان با وصف کلیت که وجود خارجی نداره، چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شیء تا تشخص و جزئیت پیدا نکنه وجود خارجی پیدا نمی کنه. و وقتی که ثابت شد و وقتی که این معنا اتفاقی شد که کلی منطقی وجود خارجی نداره، خب کلی عقلی هم وجود خارجی نداره. چرا؟ چون کلی طبیعی جزء بر کلی عقلیه و کلی عقلی مرکب از کلی طبیعی و کلی منطقیه. پس کلی منطقی جزء کلی عقلیه و کلم منتفی میشه به انتفاع جزءش. کل بدون جزء که نمیشه. وقتی که کلی منطقی که جزء کلی عقلیه وجود خارجی نداشت، پس بنابراین کلی عقلی هم که مجموع کلی طبیعی و کلی منطقی باشه وجود خارجی نداره. این معنا هم اتفاقی هست. پس بنابراین کلی منطقی که همون کلیت باشه، گسترش مفهومی باشه، مفهوم الذی لا یمتنع و فرض صدقهی علی کثیرین باشه، این که وجود خارجی نداره چون ظرف کلیت ذهنه. کلی عقلی هم وجود خارجی نداره چون کلی عقلی مرکب از کلی طبیعی با کلی منطقی هست و کلی طبیعی مثل انسان با وصف کلیت وجود خارجی نداره چون اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. و حیث این که کلی منطقی وجود خارجی نداره، پس کلی هم که کلی عقلی باشه که مرکب از کلی طبیعی و منطقیه وجود خارجی نداره، به خاطر این که انتفاع جزء مستلزم انتفاع کله. و اما در کلی طبیعی اختلافه، که ببینیم آیا کلی طبیعی چنانچه وجود ذهنی داره آیا وجود خارجی هم داره یا نداره. کلی طبیعی همین ماهیات، تبایع، اون مفهوماتی که در ذهن کلیت برشون به عنوان معقول ثانی عارض میشه، مثل انسان که کلی طبیعی بهش میگن. انسان یه طبیعتی است، یه ماهیتی است، یه مفهومی است که در ذهن کلیت برش به عنوان معقول ثانی عارض میشه. این انسان کلی طبیعی بهش میگن. اختلاف در اینه که ببینیم آیا کلی طبیعی مثل انسان آیا وجود خارجی داره؟ البته نه با وصف کلیت، اون که با وصف کلیت که میشه کلی عقلی. انسان من حیث هو انسان، صرف نظر از این که در ذهن که میاد کلیت برش عارض میشه، نه، انسان یه کلی طبیعی، همون ماهیتی، همون طبیعتی که وقتی در ذهن میاد کلیت به عنوان معقول ثانی عارض برش میشه، مثل انسان. این آیا وجود خارجی داره یا نه؟ وجود ذهنی که داره، اما وجود خارجیش درش اختلافه. حالا دو قول در اینجا هست که محشی علیه الرحمه نقل فرمودن در باب وجود خارجی کلی طبیعی مثل انسان. یک قول اینه که کلی طبیعی وجود خارجی داره، اما وجود وصف به حال متعلقش هست. چطور میگیم زیدون عالمون ابوهو؟ این عالم وصف به حال متعلق زیده که پدر زید باشه. زیدون عالمون ابوهو، زید پدرش عالمه. این عالم وصف به حال متعلق زیده که ابوش باشه، پدرش باشه، ابش باشه. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ من نانم که رستم بود پهلوان. زیدون عالمون ابو، پدر زید عالمه. حالا کلی طبیعی هم اینجوری هست، کلی طبیعی مثل انسان این وجود خارجی داره، اما وجود وصف به حال متعلقش هست نه خودش. یعنی وقتی میگیم کلی طبیعی موجوده، یعنی افرادش موجودن نه خودش. وجود وصف به حال متعلقش هست نه وصف به حال خودش. بنابراین قول، پس بنابراین کلی طبیعی ما به هزاء خارجی نداره، یه چیزی در خارج نیست در مقابل این کلی طبیعی که ما به هزاء این کلی طبیعی باشه، نه. البته منشأ انتزاع داره، افراد کلی طبیعی، زید و عمرو بکر، افراد انسان در خارج موجودن و اینها منشأ میشن برای این که ما این انسانی را که کلی طبیعی ازشون انتزاع بکنی، منشأ انتزاع دارن که افراد باشه. اما کلی طبیعی خودش، انسان خودش ما به هزاء خارجی نداره، یه چیزی در خارج نیست که در مقابل این انسان باشه و ما به هزاء خارجی این انسان باشه، نه. کلی طبیعی میگیم موجوده، انسان میگیم موجوده، یعنی افرادش موجودن، زید و عمرو بک، کار به انسان نداره. و وجود وصف به حال متعلقش هست، افرادش موجودن، بنابراین قول کلی طبیعی ما به هزاء خارجی نداره، البته منشأ انتزاع خارجی داره که افراد باشن. این افراد کلی طبیعی، افراد انسان در خارج موجودن و همین ها منشأ میشن برای اینکه این انسان که کلی طبیعی هست از اینا انتزاع بشه. این یه قول حالا در باب وجود خارجی کلی طبیعی که ایشون نسبت میدن این قول را به بعضی از متأخری. قول دومم این است که کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودش هست، نه وصف به حال متعلقش. وجود خارجی داره انسان، این وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودش هست نه وصف به حال متعلقش. و اینجوری هست که این کلی طبیعی که مثلا انسان باشه، این ما به هزاء خارجی داره، یه شیئی در خارج است در مقابل این، ما به هزاء داره در خارج. خواهید فرمود خب ما به هزاءش چه هست؟ ما به هزاءش همین افراد انسان، زید یه انسان 100%ه، این ما به هزاء انسانه، ما به هزاء همین کلی طبیعی است که انسان باشه، نه منشأ انتزاع. انسان موجوده، ما به هزاء خارجیم داره که ما به هزاء خارجی هم این افراد باشن. پس بنابراین کلی طبیعی موجوده و وجودم وصف به حال خودش هست. ما به هزاء خارجیم داره در خارج، نه منشأ انتزاع. ما به هزاء خارجی داره، ما به هزاء خارجیش هم همین افراد. زید یه انسانه، یه حیوان و ناطقه، یه انسان 100%ه، امرم همینجور. پس بنابراین اینم قول دوم در باب کلی طبیعی که کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودشه. انسان ما به هزاء خارجی داره، وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودشه. و این کلی طبیعی که انسان باشه، این ماهیتی که انسان باشه، الماهیتو من حیثیه لیست اللهیه، لا موجودت ولا معدومه، لا جزئیت ولا کلیه، لا واحدت ولا کثیره، ولا هیچی غیر از خودش. ماهیت در حد ذاتش خودش هست و هیچی غیر از خودش نیست. انسان در حد ذات حیوان و ناطقه، دیگه نه کلیت درش خوابیده، نه مفهوم جزئیت درش خوابیده، نه مفهوم وجود درش خوابیده، نه مفهوم عدم. همین انسان هم با کلیت در ذهن میسازه، هم با جزئیت در خارج. و انسان موجوده در خارج، البته نه به وصف کلیت، موجوده چون ماهیت که در حد ذات خودشه، هیچی غیر از خودش که نیست. در حد ذات که لا کلیت ولا جزئیه، کلیت که در مفهوم ماهیت که نیست. آقا انسان یه ماهیت، یه انسان در حد ذات حیوان و ناطقه، هیچی هم غیر از این نیست. خب نه کلیت درش افتاده، این مفهوم کلیت که تو انسان که نیست، مفهوم جزئیت هم که درش نیفتاده. پس بنابراین این انسان هم با کلیت در ذهن میسازه و هم با جزئیت در خارج. و کلی طبیعی ماهیت موجود در خارج هست و وجودم وصف به حال خودش هست و ما به هزاء خارجی هم داره، ما به هزاء خارجی هم همین افراد. زید یه انسانه، یه انسان 100%، یه حیوان و ناطق 100%. اینجوری هم نیست که انسان و حیوان و ناطق جزء زید باشه، نه، یه انسانیه زید، امرم یه انسانیه. پس ماهیت کلی طبیعی که انسان باشه وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودش هست و ما به هزاء خارجی هم داره. این قول دوم. برای قول دوم که قول به وجود خارجی کلی طبیعی باشه و اونم وجود وصف به حال خودش باشه و ما به هزاء خارجی داشته باشه، بعضی آمدن استدلال کردن برای این قول دوم از راه جزئیت. آمدن گفتن که ما میبینیم کلی طبیعی جزء افرادش هست. زید یه فرد انسانه. خب کلی طبیعی که انسان باشه جزء زیده، چون زید مرکب است از انسان و از عوارض مشخصه. عوارض مشخصه مثل سواد و بیاض و شکل و طول و قصر و امثال اینها که باعث تمایز زید از امر مثلا شده. گفتن که کلی طبیعی جزء افرادش هست، چون زید مثلا که یه فرد انسان باشه، یه فرد این کلی طبیعی باشه که انسانه، این زید مرکب است از انسان و از عوارض مشخصه. حالا این کلی که زید باشه، این مرکبی که زید باشه که موجوده در خارج، پس جزءش هم که کلی طبیعی و انسان باشه پس موجوده در خارج، چون وجود کل بدون جزء که نمیشه. اینجوری آمدن استدلال کردن بر وجود خارجی کلی طبیعی، برای قول دوما که خودش وجود خارجی داره کلی طبیعی، وجودم وصف به حال خودش هست و اینجوری هست که ما به هزای خارجی هم داره، آمدن اینجوری استدلال کردن. بعضی استدلال کردن از راه جزئیت که کلی طبیعی جزء افرادشه و جزء دیگر افرادش هم عوارض مشخصه. حالا کل مرکبی که فرد باشه زید باشه که در خارج موجوده و چون کل بدون جزء هم نمیشه، پس جزء این کلم که کلی طبیعی و انسان مثلا باشه موجوده در خارج. اینجوری آمدن برای قول دوم بعضی استدلال کردن، اما این استدلالشون درست نیست. قول قول حقه، قول دوم، اما این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون که کلی طبیعی و ماهیت مثل انسان این جزء خارجیه برای افرادش که نیست، جزء خارجی زید که نیست، نه، زید در خارج هویت واحده داره، وجود واحدی هست، یه چیز زید. اینجوری نیست که کلی طبیعی که انسان باشه جزء خارجی زید باشه، نه، کلی طبیعی با عوارض مشخصه در خارج به یه وجودی موجودن. زید هویت واحده داره، زید وجود واحد داره، یه چیزه. و اما کلی طبیعی جزء ذهنی و عقلی هست برای فردش. همین زید را وقتی آوردیمش در لابراتوار ذهن و در آزمایشگاه ذهن، در تحلیل ذهنی زید مرکب میشه از کلی طبیعی که انسان باشه و از عوارض مشخصه. کلی طبیعی جزء خارجی که نیست که شما بیایی از راه جزئیت استدلال کنی بگی جزء خارجی زیده. حالا کلی که زید باشه که موجوده، پس بنابراین کلم که بدون جزء نمیشه، پس جزءش هم که کلی طبیعی و انسانه باید موجود باشه. این استدلال از راه جزئیت، قول حقه، اما این استدلال صحیح نیست. چون کلی طبیعی که جزء خارجی برای فردش که نیست، جزء ذهنی و عقلی برای فردش هست. اما خوب استدلالات دیگری هم دارن، استدلال دیگری هم دارن از راه تقسیم ماهیت به اقسام سگانه، ماهیت به شرط شیء و ماهیت لا به شرط و ماهیت به شرط لا، که اون استدلال استدلال محکمی هست و الان دیگه در حوصله درس و بحث ما نیست که عرض بکنیم. اجالتاً قول حق قول دومه که ایشون محشی علیه الرحمه نسبت به حکما میدن. این قول حقه، کلی طبیعی وجود خارجی داره و وجودم وصف به حال خودش هست و ما به هزای خارجی هم داره. ما به هزای خارجی هم اینجوری هست که عرض میکنم ما به هزای خارجی هم همی افراد، زید یه انسان 100%، یه حیوان و ناطق 100%. انسان هم اینجوری نیست که جزءش باشه، چون کلیه طبیعی که جزء خارجی افرادش که نیست، جزء عقلیه، نه، یه انسان 100% به تمام معنا هست زید. یه قول دومه. پس بنابراین دو قول در باب وجود خارجی کلی طبیعی این شد. قول اول، کلی طبیعی وجود داره در خارج، اما وجود وصف به حال متعلقشه. یعنی اگر میگیم کلی طبیعی موجوده در خارج، یعنی افرادش موجودن. زیدون عالمون ابوهو، خودش معلوم نیست کاری باشه. بنابراین قول کلی طبیعی ما به هزای خارجی نداره، یه چیزی در خارج نیست که ما گوشش رو بگیریم بگیم این ما به هزای این انسانه، این در مقابل این انسانه، نه، ما به هزای خارجی نداره، منشأ انتزاع داره در خارج، افراد موجودن و این افراد از این افرادی که زید و عمرو و بکر باشه، ما انسان را که کلی طبیعی باشه انتزاع میکنیم. این حالا یه قول که به متأخرین ایشون نسبت میده. قول دوم هم اینه که نه، کلی طبیعی موجوده در خارج و اینجوری هم هست که وجود وصف به حال خودشه و بنابراین دیگه انسان که کلی طبیعی باشه مثلا این ما به هزای خارجی داره، ما به هزای خارجیش هم همین افراد، زید یه انسانیه، واقعا ما به هزای این انسان و ماهیت و کلی طبیعی هست، یه انسان 100%، عمرم همینجور، بکرم همینجور و ما به هزای خارجی داره، انسان مثلا کلی طبیعی ماهیت ما به هزای خارجی داره، نه منشأ انتزاع خارجی. و بعضی برای این قول استدلال کردن از راه جزئیت، اما استدلالشون مثل که خیلی صحیح نیست، اما با دلایل دیگری این قول ثابت میشه و قول حقی هست که قول حکما باشه. حالا ببینیم مصنف این کتاب عقیدش چه هست. عبارت مصنف اینه: ولحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه.
یه عبارت مصنف، حق این است که وجود کلی طبیعی به معنای وجود اشخاصش هست، وجود افرادش هست. این عبارت مصنف با هر دو قول می سازه، هم با قول اول هم با قول دوم. احتمال داره معنای عبارت مصنف این باشه که به نفع قول اول بشه، بگیم حق این است که وجود کلی طبیعی به معنای وجود افرادشه، یعنی اگر میگیم کلی طبیعی موجوده، افرادش موجودن، معناش اینه، وجود وصف به حال متعلقشه، نه که خودش موجود باشه، که عقیده مصنفم بشه قول اول. و احتمالم داره این عبارت زو احتماله، اینه دو پهلو هست، احتمالم داره معناش یه جوری بکنیم که با قول دوم بسازم، و اون این که بگیم والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، حق این است که وجود کلی طبیعی به معنای وجود اشخاصشه. یعنی چه؟ یعنی همون اشخاص و افراد کلی طبیعی که وجود دارن، کلی طبیعی وجود داره، که قول دوم باشه، کلی طبیعی خودش موجوده، وصف به حال خودش هست، ما به ازای خارجی داره که ما به ازایش هم این افراد باشن، اینجوری معنا بکنیم. بل حق ان وجود طبیعی به معنای وجود اشخاصه، حق این است که وجود کلی طبیعی به معنای وجود اشخاص و افرادشه، یعنی همون اشخاص و افرادش که موجودن، کلی طبیعی موجوده، که قول دوم باشه. پس معلوم نیست مذهب مصنف در اینجا چه هست. اما محشی این کتاب علیه الرحمه میخوان به گردن مصنف بذارن که مصنف قول اول را داره میگه، و معلوم نیست هم چی بشه این کار را کرد. ایشون میگن نه، مصنف میخواد قول اول را بگه، ولی حقا انه وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصی، یعنی وقتی میگیم کلی طبیعی موجوده، یعنی افرادش موجودن، وجود وصف به حال متعلقش، و مصنف میخواد بگه قول حق اینه. اما نه، مصنف اگر میخواست این را بگه، قول اول را بگه، خب عبارتش را اینجوری میگفت، میگفت ولحقو انه لا وجود للطبیعی فی الخارج، اینجوری میگفت عبارتش را. اگه میخواست قول اول را بگه، چرا اینجوری صریح نگه مصنف؟ میگفت ولحقو ان لا وجود للطبیعی فی الخارج، اینجوری میگفت، عبارت صریح در قول اول میشد، و اتفاقا عبارت هم مختصرتر میشد، و با دعب مصنف در این کتاب و با بنای مصنف در این کتاب که بر اختصاره بهتر میساخت. پس اینجوری که محشی میفرمان که این عبارت مصنف میفهمونه که مصنف قائل به قول اوله، که وجود کلی طبیعی اینجوری نیست که وجود وصف به حال خودش باشه، افرادش موجودن، نه، اینو نمیشه به گردن مصنف گذاشت، چون عبارت مصنف دو پهلو هست، دو جور میشه معناش کرد. و اگر مصنف میخواست قول اول را بگه، خب صریح میگفت والحق ان لا وجود للطبیعی فی الخارج، و صریح در قول اول بود، عبارت هم مختصرتر. پس این معلوم نیست زیاد، اینی که محشی علیه الرحمه میفرمایند که مصنف قول اول رو میخواد بگه، زیاد معلوم نیست چیز باشه. حالا این دو تا قول در باب وجود خارجی کلی طبیعی، قول دوم که قول دوم این باشه که کلی طبیعی وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودش هست، و ما به هزای خارجی داره، و ما به هزای خارجی مثلا انسان، همین 4 میلیارد فردی که داره، اینا ما به هزای خارجی انسانه. حالا این قول، این قول دوم دو دسته میشن، دو قول میشه باز. قول اول از دو قول، قول دوم دو قول میشه. قول اولش اینه که کلی طبیعی بله موجوده در خارج، و به همون معنایی که گفتیم وجودم وصف به حال خودش هست، به ما به هزای خارجی هم داره که افراد باشن. اما قول اول اینه که بله کلی طبیعی موجوده در خارج، حالا کلی طبیعی انسان مثلا واحد نوعی که هست، وحدت نوعی داره، یه نوعی از انواع حیوان، یه نوع که بیشتر نیست، واحد نوعی انسان مثلا، کلی طبیعی انسان، ماهیت این انسان که حالا مثال میزنه، این واحد نوعی که هست، وحدت نوعی داره، یه نوع از انواع حیوانه. حالا این انسان هم میخوایم بگیم قول دوم اینه وجود خارجی داره خودش. حالا این دو قول میشه قول دوم. قول اولش اینه که این انسان، این کلی طبیعی که وجود خارجی داره و واحد نوعی هم هست، با وصف وحدت عددی هم در خارج موجوده. این قول اوله. این انسان این کلی طبیعی وجود خارجی داره که قول دوم بود. حالا قول دوم دو قول میشه. قول اولش اینه که این انسان و کلی طبیعی که وجود خارجی داره و واحد نوعی هم است، یه نوع از انواع حیوانه، وحدت نوعی داره. این انسان اینجوری هست که حالا که وحدت نوعی داره، این انسان با وصف وحدت عددی هم در خارج موجوده. خب این هم کلی طبیعی گربه هست. حالا اینجوری هست که ملاحظه بفرمایید آقا، یه مقدار بحث دقیق هست. البته بعضی از آقایون معتقدن که نباید تبلیغات کرد که سخته درس بونه. نه سخت نیست، اما یه مقدار احتیاج به دقت داره. با دقت بفرماین آقای. حالا قول اول از این قول دوم اینجوری است که این کلی طبیعی که انسان باشه وجود خارجی داره، و این انسان که وجود خارجی هم داره و واحد نوعی هم است، وحدت نوعی داره، یه نوع از انواع حیوانه، با وصف وحدت عددی هم در خارج موجوده. با وصف وحدت عددی یعنی یه انسانیه در خارج با وصف وحدت عددی. چطور این کتاب وحدت عددی داره؟ یه چیزه. زید وحدت عددی داره؟ یه چیزه. قول دومی حالا که کلی طبیعی وجود خارجی داره که دو قول میشه، قول اولش اینه که این کلی طبیعی که انسان باشه و وجود خارجی هم داره و وجودم وصف با حال خودش هست، این انسان که واحد نوعی هم هست و وحدت نوعی داره، واحد عددی هم هست، با وصف وحدت عددی در خارج موجوده، یه انسانیه در خارج. اما در ضمن این افرادش، در ضمن 4 میلیارد فردش، ضمنم میگیم نه که انسان را تکه تکه کرده باشه، نه، یه چیزه، یه انسانه در خارج. اما این انسان در یه جا زیده، در یه جا امره، در یه جا بکره. عرض میکنم در وجود اینجوری است که در جمعی افرادش موجوده. یه انسانی هم هست در خارج، یه حیوان و ناطقه در خارج، وحدت عددی هم داره. در یه جا زیده، در یه جا امره. عرض میکنم که در زیدم هست، در امرم هست، و در جمعی افرادش موجوده. یه قول حالا تمام بشه اینا. یه قوله که بنابر این قول نسبت کلی طبیعی با افراد و مصادیقش نسبت اب واحد و پدر واحد میشه با ابناء کثیره، با فرزندان کثیره. چطور یه پدر در خارج مثلا هست، چند تا فرزند داره؟ این یه پدر یه نسبتی با این فرزندش داره، یه نسبتی با اون فرزندش داره، یه نسبتی با فرزند سومیش داره. اینجوری یه انسان و کلی طبیعی هم در خارج هست. و اما افراد 4 میلیارد هم افراد هستن، وقت این یک انسانی که در خارج موجود هم هستا، یه نسبتی با این فردش داره، یه نسبتی با زید داره، یه نسبتی با عمر داره، یه نسبتی با بکر داره، که بنابراین قول نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت اب واحد میشه به ابناء کثیره، پدر واحد به فرزندان کثیره. این حالا یه قوله. قول دومم از دو قول، قول دوم که کلی طبیعی موجوده در خارج و وجودم وصف به حال خودشه، قول دومم اینه که نه، این کلی طبیعی که انسان باشه که واحد نوعی هم است، یه نوع از انواع حیوانه، این انسان عرض میکنم این کلی طبیعی موجود است در خارج با وصف کثرت عددی، یعنی کثیر است از نظر عدد. و اینجوری هست که انسان هایی است در خارج، حیوان و ناطق هایی است در خارج، نه یه انسان. به عدد افراد انسان که 4 میلیارد باشه، 4 میلیارد هم کلی طبیعی داریم، 4 میلیارد هم انسان داریم که با وصف کثرت عددی موجوده. و اونی که اون انسان و کلی طبیعی که در زید موجوده، غیر از اون انسان و کلی طبیعی است که در امر موجوده از نظر عدد. دوتاست، دوتا عدده از نظر عدد، دوتاست. البته از نظر نوع یکیست، چون انسان واحد نوعی است، وحدت نوعی داره، یه نوع از انواع حیوانه. اینم یه قول که بنابراین نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت آباء کثیره به ابناء کثیره میشه، نسبت پدران متعدد به فرزندان متعدد. الان 4 میلیارد پدر در خارج، 4 میلیارد هم پسر، 4 میلیارد کلی طبیعی در خارج هست و 4 میلیارد هم فرد و مصداق. اینجوری هست. زید یه انسانیه، یه کلی طبیعی. عرض میکنم امرم یه انسانیست، یه کلیه طبیعی، کلیه طبیعی هم که بهش میگن، ولو حالا در خارجه، به خاطر اینه که وقتی در ذهن میاد کلیت برش عارض میشه، همه انسان. پس بنابراین اینم یه قول. قول اول از این دوتا قولی که در باب وجود خارجی کلیه طبیعی که وجودم وصف به حال خودش باشه، این دوتا قول که از قول اول قول رجل همدانیه، وجودم وصف به حال خودشه، ما به هزای خارجی داره که افراد باشن. و اما این کلیه طبیعی که مثلا انسان باشه و واحد نوعی هست، این با وصف وحدت عددی هم در خارج هست، یه انسانیه در خارج، یه حیوان و ناطقیه در خارج، اما در ضمن افرادش، در ضمن زید و عمرو و بکر و خالد و خویله، در ضمن اینها هست، در یه جا زیده، در یه جا عمرو، یه انسانی هم بیشتر در خارج نیست. همین نسبت کلی طبیعی به افرادش نسبت اب واحد بشه به آبای کثیره، یه اب در خارج، آبای ابنای کثیره هم در خارج هستن، یه انسان در خارج 4 میلیارد فرده و یه انسان در ضمن همشون هست، یه چیزها عددن هم یه چیزه در خارج، چنانچه وحدت نوعی داره. این قول رجل همدانی. ابو علی سینا شیخ الرئیس، ایشان عرض میکنم که در شهر همدان برخورد کرده با این رجل همدانی، که حالا عبارتی هم هست میخونیم، که بعد اون میگفته بله، انسان که موجوده در خارج و وجودم وصف به حال خودشه، ما به هزا هم داره در خارج که افراد باشن، و این انسان همونطور که وحدت نوعی داره وحدت عددی هم داره و در ضمن افرادش موجوده، این عرض میکنم که به شیخ الرئیس گفته و شیخ الرئیس هم یه رساله‌ای بر ردش نوشته و به نقل از اساتید ما از رهبر عظیم الشأن انقلاب مدظلو که می‌فرمودن قول رجل همدانی هم همچین یه قول بی اساسی نیست زیاد، که اگر همچین حرف بی خودی و بی اساسی بود شیخ الرئیس یه رساله‌ای بر ردش نمی‌نوشت. حالا ابن سینا حرف او را رد کرده و بعد اشکال کرده ابن سینا برش در اون رساله، رساله نوشته بر ردش و اشکال کرده، گفته اگه اینجوری باشه که انسان که در خارج موجوده و وحدت نوعی داره وحدت عددی هم داشته باشه، لازم میاد که پس بنابراین این انسان متصف بشه به اوصاف متضاده گوناگون، در یه جا عالم باشه، در یه جا جاهل باشه، در یه جا مؤمن باشه، در یه جا کافر باشه، یه انسان عددن هم یه چیزه در ضمن افراده، در زیدم هست، در امرم هست، و لازم میاد که این انسان، این یه دونه انسان، این یه دونه حیوان و ناطق متصف بشه به اوصاف متضاده گوناگون، و لازم میاد که در امکنه متعدده هم باشه، همین یه چیز، همین انسان، همین یه دونه حیوان و ناطق در قم باشه، در مشهد باشه، عرض میکنم که در فرانکفورت باشه، در مسکو باشه، در جاهای مختلف در امکنه متعدده هم باشه. و باز اشکال دیگری هم که لازم میاد بنابر فرمایش علامه طباطبایی که فرمودن، اشکالی که لازم میاد اینه که لازم میاد واحد کثیر باشه، یه دونه انسان در خارج در ضمن افرادش، ما میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، انسان بر اینا هم میکنیم، لازم میاد پس واحد کثیر باشه، یه چیز همه چیز باشه، واحد کثیر باشه. این حالا عرض میکنم که پس بنابراین قول رجل همدانی چیز هست. بعد میمونه از این دو قولی که از قول دوم درست شد، قول دومیش میمونه که نه، یعنی عقیده حق اینه کلیه طبیعی موجوده در خارج و وجودم وصف به حال خودشه، ما به هزای خارجی هم داره که این افراد باشن، و کلیه طبیعی مثل انسان که واحد نوعی است و وجودم داره در خارج و وجودم وصف به حال خودش هست، اما با وصف کثرت عددی در خارج موجوده. 4 میلیارد انسان الان، 4 میلیارد کلیه طبیعی الان در خارج هست، و نسبت کلیه طبیعی به افراد و مصادیقش نسبت آباء متعدده به ابناء متعدده هست. حالا این عبارتی از مرحوم حکیم سبزواری که حالا اینجا در رابطه با همین قول رجل همدانی در شرح منظوم منطقشون میفرمان و قد صادف الشیخ فی مدینه همدان رجلا من العلماء، شیخ الرئیس ابو علی سینا برخورد کرده در شهر همدان با یه نفر از علما، کبیر از سن، سنش هم خیلی زیاد بوده، غزیر المحاسن، محاسن خیلی بلندی هم داشته، غزیر زیاد بوده محاسنش، میگن الشیء یعز و حیث و یندر و العلم یعز و حیث و یغزر، علم هرچی زیادتر بشه عزیزتر میشه. اون وقت یقولو ان طبیعیه موجودن به وجود واحد عددی فی ضمن افراده. عقیدش این بود. این از شرح منظومه منطق. باز در شرح منظومه حکمتشون باز همین را میفرمان قره که میفرمایند که لیست طبیعی و مع الافراد کل اب الواحده مع اولاد متعدده. یعنی قول رجل همدانی باشه. اینجوری نیست. کما زعمه رجل الهمدانی الذی صادفه شیخ الرئیس به مدینه همدان و نقل انه کان یظن ان طبیعیه واحد بالعدد و نقل کرده شیخ الرئیس که این رجل همدانی گمان میکرده کلی طبیعی واحد بالعدد هست و مع ذلک موجود فی جمیع الافراد، در جمیع افرادش هم موجوده و یتصف بالازداد و متصف به ازداد هم میشه، در یه جا عالمه در یه جا جاهله و همون اشکالی که شیخ الرئیس کرده و شن علیه شیخ و شیخ تقبیحش کرده که چه مذهبیست مثلا و قده حفی مذهبه مذهبش رو تضعیف کرده. بعد مرحوم سبزواری می فرمان بل مثلهو که مثل آباء مع الاولاد، بلکه مثل کلی طبیعی با افراد و مصادیقش نسبتی که داره نسبت آباء هست به اولاد، آباء متعدده به اولاد متعدده. کما حققنا اتحادهو مع الافراد، فرمان چنانچه ما تحقیق کردیم اتحاد کلی طبیعی را با افرادش، کلی طبیعی متحد با وجود افرادش هست، متحد با زیده، متحد با امرم هست و اینجوری هست. ولحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، حق این است که وجود کلی طبیعی به معنای وجود اشخاصشه. دو جور میشه معنا کرد، یه جور معنا کنیم با قول اولی بسازه، حق اینه که وجود کلی طبیعی به معنی وجود اشخاصشه، وجود وصف به حال متعلقشه، کلی طبیعی موجوده یعنی افرادش موجوده، قول اول بشه. یا بگیم نه ول حق و انه وجود طبیعی به معنی وجود اشخاصه، یعنی حق این است که وجود طبیعی به معنی وجود افرادشه، یعنی همون افراد کلی طبیعی که موجودن کلی طبیعی هم موجوده، که قول دوم باشه که کلی طبیعی موجوده، وجودم وصف به حال خودش هست و ما به هزای خارجی هم داره که این افراد باشن. یعنی چه قول سوم چه بود؟ اون دیگه مگه حضرت عالی بفرمایید، اونم حضرت عالی به گردن ایشون بذارید اینجوری، لا قول سوم یا هست البته اقوالی هست، اما این قول دیگه، این عبارت محتمل بین همین دو قوله. قول سوم یعنی چی باشه؟ قول سوم بفرمایید حضرت عالی و چه قولی باشه آخه؟ بله قوله والحق ان وجود طبیعیه به معنا وجود اشخاصه، قول مصنف که اینجوری گفت لا ينبغي ان يشک في ان الكلي المنطقي غير موجود في الخارج، سزاوار نیست که شک بشه در این که کلی منطقی که همون کلیت باشه، همون گسترش مفهومی باشه، همون مفهوم الذي لا يمتنع باشه، این که در خارج موجود نیست، در ذهن فقط. چرا؟ فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرِضُ لِلْمَفْهُومَاتِ فِي الْعَقْلِ، چون کلیت همان عارض میشه بر یه مفهومای دیگری مثل انسان و حیوان و اینها در عقل و ذهن، در ذهن کلیت که اون کلی منطقی باشه در ذهن عارض بر انسان میشه، انسان میشه معروض کلی منطقی، معروض کلیت، و لذا کانت من المعقولات الثانیه، لذا برای همینه که کلیت که عارض میشه در ذهن و عقل به مفهومات دیگری، لذا کلیت از معقولات ثانیه است، در مرحله دوم تعقل میشه، تصور میشه، عارض بر یه مفهوم دیگری میشه مثل مفهوم انسان. اجالتاً کلیت آقا در ذهنه، در خارج که کلیت نیست. کلیت آخه توسعه داره و خارج سخ زیغه، خارج با جزئی مناسبه و کلیت با عقل مناسبه چون عقل وسیعه، اما خارج که حسابی خلاصه اینجوری هست که زیغ هست و با جزئی مناسبه، کلیت که نمیتونه در خارج باشه، مثل نسبتی که این عالم به عالم دیگر داره که این عالم نسبت به عالم دیگر خیلی زیغه و اون عالم دیگر بهشتش مثلا جنتش عرض و هست سماوات و الارض هست، تو پنداری که عالم جز همین نیست، زمین و آسمانی غیر از این نیست، چو آن کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است، از مزیق جهات در گذری وسعت ملک لامکان بینی، نسبتی هم که این عالم با عالم دیگر داره همینجور این زیغه، اون عالم وسیعه. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رو آری، همه آفاق گلستان بینی. دل هر ذره را که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. هر چه داری اگر به عشق دهی، کافرم گر جوی زیان بینی. جان گدازی اگر به آتش عشق، عشق را کیمیای جان بینی. از مزیق جهات در گذری، وسعت ملک لامکان بینی. اون چه نشنیده گوشت اون شنوی، اون چه نادیده چشمت اون بینی. هر چه خواهی دلت همون خواهد، هر چه خواهد دلت همون بینی. تا بدان جا رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و نیست جزو، وحده لا اله الا هو. این شعرام حالا امروز خوندیم، آقایون کمی خسته شدن، بله لازم بود یه مقدار. اجالتا کلیت در خارج نیست، خارج زیغه، کلیت توسعه داره و کلیت در عقل، عقلم وسیعه، در ذهنه، در خارج که نیست کلی. خب پس کلی منطقی که نیست. و کذافی ان الکلیه العقلیه غیر موجود فی الخارج، و همینجوری سزاوار نیست که شک بشه در این که کلیه عقلیه موجود در خارج نیست. چرا حالا؟ فان انتفاع الجزء یستلزم انتفاع الکل، چون انتفاع جزئی که کلی منطقی باشه مستلزم انتفاع کلی است که کلی عقلی باشه. وقتی جزء کلی عقلی وجود خارجی نداشت، ان جیبا لیس فیه اشرفی فصاحب الجیبه به فوتن ینتفی. یه جزء مرکب را که گرفتی، مرکبم منتفی میشه. ان جیبا لیس فیه درهمو فصاحب الجیبه همیشه در غمو. اینجوری هست. خب و انما النزاع فی ان الکلیه طبیعیه کالانسان من حیث هو انسانون الذی یعرضه الکلیه فی العقل. و همانا نزاع در این است که کلیه طبیعی ماهیت، چون کل طبیعی یهی الماهیه، ماهیت کلیه طبیعی، اون مفهومی که اون طبیعتی که مثل انسان، من حیث هو انسانون، از حیثی که انسان انسانه، یعنی با قطع نظر از اون کلیتی که در ذهن عارضه برش میشه. کسی نگفته که انسان آیا با وصف کلیت در خارج موجوده یا نه، نه موجود نیست، کلیه عقلی که موجود نیست در خارج. انسان با قطع نظر از اون کلیتی که در ذهن عارضه برش میشه، این کلیه طبیعی انسان، همون انسان اونچنانی که یعرض و کلیه فلعقل، که وقتی تو ذهن میاد کلیت برش عارض میشه، این کلیه طبیعی. حل هو موجود فلخارجه به وجود افراده، آیا موجود است در خارج به وجود افرادش؟ که اون قول حکما باشه، قول دومی که میگفتیم موجوده در خارج به وجود افرادش، همون افرادش که موجودن کلیه طبیعی موجوده، چون کلیه طبیعی متحد با افرادش هست، قول حکما. ام لا، یا نه، بل لیس الموجود فیه الا الافراده، که قول اولی باشه، که نه بلکه اینجوری است که نیست موجود در خارج مگر افراد کلیه طبیعی. وجود وصف به حال متعلق کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی موجوده یعنی افرادش موجودن، زیدون عالمون ابوه. ول اول و مذهب و جمهور الحکما، اولی که وجود کلیه طبیعی موجود باشه در خارج، وجودم وصف به حال خودش باشه، و او حرفایی که زدیم این مذهب جمهور و توده حکما هست. و ثانی مذهب و بعض المتأخرین، دومی هم مذهب بعض از متأخرین. این به عکس اونی بود که ما از خارج گفتیم. ما از خارج اول قول عرض میکنم این متأخرین را گفتیم، بعد قول حکمایی به عکسش. حالا ملاحظه بفرمایید، و من هم المصنف، و از همین متأخرین هم بعض متأخرین هم از مصنف، یعنی مصنف هم میخواد بگه کلیه طبیعی موجوده در خارج، یعنی افرادش موجودن در خارج، وجود وصف به حال متعلقشه. ایشون اینجوری میخوان بفرمان ولی معلوم نیست. و لذا قال الحق و ثانی، میگن برای همینم مصنف گفته حق همی دومیه. مصنف گفته حق همی دومیه، یعنی عبارت مصنف این را میفهمونه که مذهب حق همی دومیه، که کلیه طبیعی که موجوده وجود وصف به حال متعلقشه، افرادش موجوده، ولی این را نمیشه به گردن چیز گذاشت مصنف. حالا وذالکه، لأنه لو وجد الكلی فی ضمن الافراد لزم اتصاف الشیء الواحد به صفات المتضاده کالکلیت و الجزئیه ها داره عبارتی ها و وجود الشیء الواحد فی الامکنه المتعدده. ایشون میگن آره چرا حق این قول دومیه، یعنی این قولی که وجود کلی طبیعی وجود خارجی داره یعنی افرادش موجودن، وجود وصف به حال متعلقشه. این اشکالی که حالا میخوان مصنف بکنن بر قول حکما، ایشون میخوان بگن که حق این قول دومیه که مصنف میگه، یعنی مصنف میگه حق دومیه. چرا حالا؟ چون قول حکما که میگن کلی طبیعی نه موجوده در خارج ما به هزا ام داره، وقت اشکالی میکنن میگن این اشکال پیش میاد. این اشکال در صورتی لازم میاد چون قول حکما هم دو قول شد، یه قولش قول رجل همدانی بود که کلی طبیعی که موجوده در خارج و وجود وصف به حال خودشه و ما به هزای خارجی داره که افراد باشه و متحد با وجود افرادش هست، چنانچه وحدت نوعی داره وحدت عددی هم داشته باشه، وقت این اشکال لازم میامد که متصف به اوصاف متضاده بشه. لذا این اشکالی که دارن ایشون میکنن به قول حکما به یه قول از اون دو قولی که باز از قول حکما درست میشه وارده، ولا به اون قول دیگرش که قول حقم باشه که وجود خارجی کلی طبیعی وجود خارجی داره، وجودم وصف به حال خودشه و به و چنانچه مثلا انسان واحد نوعی هست کثیر عددی هست با وصف کثرت عددی در خارج موجوده، 4 میلیارد الان کلی طبیعی و انسان هست، 4 میلیارد افراد. اینجوری عرض میکنم که ولا این اشکال دیگه بر اون قول که لازم نمیاد. حالا چرا حق مصنف گفته همین دومیه که افراد کلی طبیعی موجودن نه خودش؟ میگن به خاطر این که لأنه لو وجد الکلیه، چون اگر کلی طبیعی موجود باشه خودش در خارج فی ضمن الافراد، که همون قول رجل همدانی باشه، یه کلی طبیعی در خارج باشه یه انسانی و در ضمن افرادش باشه، لازم اتصاف و شیء الواحده به صفات المتضاده، لازم یاد یه شیء واحد همین یه انسانی که در خارج است و وحدت عدید داره عددی هست وحدتش، این متصف میشه به اوصاف متضاده، در یه جا عالم در یه جا جاهل، در یه جا عرض میکنم مؤمن در یه جا کافر، و وجود و شیء الواحده فی الامکنه المتعدده، و لازم میاد وجود شیء واحد در مکانهای متعدد، هم در مشهد باشه هم در قم باشه هم در تهران باشه و هاکه. و هین ازن فمعن الکل طبیعیه هو افراد هو ان افراده موجودتون. پس در این هنگام معنای کلی طبیعی این است که افراد کلی طبیعی موجودن، یعنی وجود وصف به حال متعلقش. و فیه تأملون، این فیه تأملون یعنی در این دلیلی که ما برای رد قول حکما آوردیم تأمله، یعنی این دلیل فقط قول اولی که از قول حکما درست میشه که قول رجل همدانی باشه رد میکنه، نه قول دومی از قول حکما که قولش این باشه که کلی طبیعی که انسان موجوده در خارج و اما همین انسان وحدت نوعی داره، یه نوع از انواع حیوان اما کثرت عددی داره، او انسانی که در زیده از نظر عدد غیر از او انسانی است که در امره، البته از نظر نوع یکیه. این هم اشاره به همه. و تحقیق الحق فی هواش التجدید. و صلی الله علی محمد.